این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
فرد مظنون به بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک به تروریسم و اقدام به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شد. به گفته محمود احمدی نژاد، تحریم جدید سازمان ملل امکان تجدید روابط ایران و آمریکا را از بین می‌برد. نمایشگاه کتاب تهران با ممنوعیت شرکت ناشرانی که وزارت ارشاد آنان را متخلف می‌خواند آغاز شد. صبح بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 15 اردیبهشت سال 1389 هجری شمسی برابر با 5 ماه مه سال 2010 میلادی است. در نیم ساعت آینده به اتفاق همکارانمان در مجله بامدادی رادیو فردا با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهیم بود. در آغاز تازه ترین خبرها، مهرداد میردامادی.
بامداد بر شما خوش. فیصل شهزاد، 30 ساله، پاکستانی الاصل و تبعی آمریکا، با اقرار به بمب‌گذاری در میدان تایمز نیویورک به طور رسمی به تروریسم و اقدام به استفاده از سلاح کشتار جمعی متهم شد. اریک هولدر، دادستان کل ایالات متحده در این زمینه گفت این طرح و توطئه اقدامی بسیار جدی بوده است که اگر با موفقیت همراه می‌شد شاهد یک اقدام تروریستی مرگبار در قلب شهر نیویورک می‌بودیم. در کیفرخواست صادر شده از قول آقای شهزاد آمده است که وی آموزش‌های لازم برای ساخت بمب را در وزیرستان شمالی در نزدیکی مرز افغانستان در پاکستان فرا گرفته بود. در همین رابطه پلیس پاکستان روز سه‌شنبه چند مظنون به دست داشتن در بمب‌گذاری نافرجام در میدان تایمز نیویورک را دستگیر کرد. بنا به اظهارات یک مقام امنیتی در اسلام‌آباد، تعدادی از بستگان و یکی از دوستان فیصل شهزاد متهم اصلی این بمب‌گذاری در پاکستان بازداشت شدند. محمود احمدی نژاد در یک نشست خبری در حاشیه اجلاس منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای سازمان ملل اظهار داشت هر گونه تحریم جدیدی از جانب سازمان ملل علیه ایران امکان برقراری ارتباط بین تهران و واشنگتن را از بین می‌برد.
ما از تحریم استقبال نمی‌کنیم، اما وحشت هم نداریم. فکر میکنیم دولت آمریکا بیش از ما خسارت خواهد دید.
آقای احمدی نژاد گفت که با اعمال دور جدید تحریم ها راه برای بهبود روابط بسته خواهد شد. رئیس دولت جمهوری اسلامی همچنین اظهار داشت که ما فکر نمی‌کنیم این تحریم‌ها بیشتر به دولت آمریکا صدمه وارد خواهد کرد. وی افزود اگر واشنگتن اصرار بر سقوط داشته باشد، کسی نمی‌تواند از این امر جلوگیری کند. 23 نمایشگاه کتاب تهران عصر روز سه‌شنبه در مصلی تهران آغاز به کار کرد. محسن پرویز، معاون فرهنگی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که ریاست نمایشگاه کتاب تهران را بر عهده دارد، در سخنانی تأکید کرد که به تعدادی از ناشران که آنان را متخلف قلمداد کرد، اجازه شرکت در نمایشگاه داده نشده است. آقای پرویز در این حال اضافه کرد که تأمین امنیت نمایشگاه امسال بر عهده نهادهای انتظامی و امنیتی است و گفت تمام فضای نمایشگاه زیر پوشش دوربین‌های مداربسته است. محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران، خواستار برگزاری انتخابات منصفانه شد. آقای خاتمی گفت منظور از انتخابات آزاد، سالم و فراگیر نفی نظارت نیست، بلکه نظارت غیر از قیمومیت است. آقای خاتمی افزود شرط نظارت سالم این است که نهاد نظارت کننده و ناظران وابسته و تحت تأثیر جریان خاصی نباشند. او همچنین گفت که نظارت بر انتخابات برای دفاع از حقوق مردم در مقابل صاحبان قدرت است و انتخابات آزاد و مطمئن در صورتی ممکن است که دستگاه‌هایی که وظایف مشخص غیر سیاسی دارند در سیاست دخالت سازمانی یافته نکنند. محمد خاتمی همچنین گفت که باید جلوی کسانی که در پی الغای اختلاف میان افراد با نفوذ در جامعه و جریانات سیاسی هستند گرفته شود. محمد باقر قالیباف، شهردار تهران، میگوید سرقت مجسمه ها از پارک ها و میدان های شهر امری سازماندهی شده است. او افزوده که نیروی انتظامی اطلاعات خوبی در این زمینه به دست آورده و شهرداری هم شکایت کرده است. آقای قالیباف همچنین گفته است که ممکن است این مجسمه دزدی ها انگیزه اقتصادی و یا انگیزه های دیگری داشته باشد. او افزوده که جابجایی این مجسمه ها نیاز به جرثقیل دارد. در روزهای اخیر بیش از 10 مجسمه از پارک‌ها و اماکن عمومی شهر تهران به سرقت رفتند. این بود علاوین مهمترین خبرها تا این ساعت.
مرداد میردامادی تازه ترین خبرها را از رادیو فردا می شنیدیم. گزارش های مجله بامدادی. اظهارات محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در حقانیت اعتراضات به حق و هشدار نسبت به استبداد زدگی. گفتگوی داریم با یک تحلیلگر مسائل سیاسی. انتقاد یک مقام ارشد حزب جمهوری خواه آمریکا از سیاست واشنگتن در قبال تهران. روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی، دانشجویی و حقوق بشر ایران همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی. نگاهی داریم به آخرین وضعیت پرونده‌های زندانیان سیاسی. اینها و بیشتر در مجله بامدادی رادیو فردا. محمد خاتمی رئیس پیشین جمهوری اسلامی در دیدار با جمعی از نمایندگان ادوار مجلس از تدوین سیاست‌های کلی نظام در مورد انتخابات در مجمع تشخیص مصلحت نظام استقبال کرده و گفته است مطلوب است سیاست‌های کلی نظام در این زمینه تدوین و اعلام شود تا هم پشتوانه قوی‌تر داشته باشد و هم سبب دلگرمی و کاهش کدورت‌ها گردد. در گفتگو با رضا فانی یزدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، علیرضا کرمانی از رادیو فردا می‌پرسد در اظهارات محمد خاتمی چه پیامی نهفته است و روی سخن او با کیست؟
به نظر من صحبت اخیر آقای خاتمی بیان یک سیاست جدیدی هست از جانب جریان اصلاح طلب در ایران، به ویژه بخش میانه اون که آقای خاتمی نمایندگی میکنن، و اون در حقیقت ارائه راه حلی است که در چهارچوب وضعیت موجود هم به رهبری هم به جنبش اصلاح طلبانه و رهبران جنبش سبز امکان جدیدی رو برای مذاکره و حضور در صحنه سیاسی ایران فراهم میکنه.
چه پیامی برای رهبری جمهوری اسلامی هست در این سخنان؟
برای رهبری جمهوری اسلامی پیام این مضمونش هست: پذیرش رهبری که پادرمیونی بکنن و با سیاست‌های جدیدی در چارچوب به اصطلاح کلی نظام امکاناتی رو فراهم بکنن برای نیروی اصلاح طلب که وارد دوباره به اصطلاح مبارزه سیاسی و حضور سیاسی در عرصه سیاست جامعه ما بشه.
آقای فانی یزدی، شما از پیام دو سویه در سخنان آقای خاتمی یاد کردین و اینکه پیامی هم برای رهبران جنبش سبز داره سخنان ایشون، اون پیام چی میتونه باشه؟
به نظرم اون جاهایی که ایشون به انتخابات آزاد اشاره کردن، از آزادی احزاب صحبت کردن، به طور مشخص اشاره کردن به ممنوعیت فعالیت احزاب مثل مشارکت و مجاهدین انقلاب اسلامی و در پایان اشاره کردن به آزادی زندانیان سیاسی، این در حقیقت نشون میده که آقای خاتمی ضمن تاکید بر خاص و مطالبات رهبران جنبش سبز که در این صحبتشون هم به طور آشکار نمایان هست، اون طرف قضیه رو هم در نظر داشتند.
یعنی از نگاه شما دعوت همه طرف‌ها به رعایت قانون اساسی هست. خب رهبران جنبش سبز آقایان کروبی و موسوی که در روزهای گذشته بارها تاکید کردند که اجرای بیچون و چرای همه اصول قانون اساسی رو خواست دارند، چه تفاوتی صحبت‌های آقای خاتمی با صحبت‌های آقایان کروبی و موسوی داره؟
به نظرم تفاوت اساسیش اولا در نوع بیانش هست. ایشون چندین جا اشاره میکنن که کسانی هستن که در پی الغای اختلاف بین افراد مؤثر در جامعه هستن، چند جا حتی اشاره میکنن که ما اصلا اختلافی نداریم، دعوای این وسط نیست، کجا اختلاف وجود دارد، در حالی که ما در پیامهای آقای موسوی و آقای کروبی به طور جدی و آشکار میبینیم که اونها از اختلاف با بخشی از رهبری نظام جمهوری اسلامی اشاره میکنن و به طور روشن مثلا آقای موسوی بارها میگن که ما میخوایم این جهالتی که بر جامعه ما حاکم شده، دروغی که بر جامعه ما حاکم شده، فساد و اچافی که بر جامعه ما حاکم شده، اینها رو به اصطلاح بزداییم. یعنی اینجا به نظرم لحن و نوع پیامی که از طرف اون دو تن از رهبران جنبش سبز آقای کروبی و موسوی هست با پیام و نوع و بیان آقای خاتمی متفاوت است.
آقای فانی یزدی، شرایط کنونی رو در عرصه سیاسی ایران به گونه‌ای می‌بینید که رهبری نظام علاقمند باشه از راهی که آقای خاتمی پیش پاش گذاشته بهره بگیره و به نوعی بحران رو کاهش بده؟
به نظرم بعید میرسه رهبری جمهوری اسلامی طی چند ماه گذشته بارها اشاره کرده که جریاناتی که پس از انتخابات به نظام رو کچ کردن و به مخالفت با نظام پرداختن، اینها هیچ راهی ندارن و تمام راه ها رو مسدود کرده براشون و حتی بیان این هستش که اینها از چهارچوب نظام خارج شدن. و معمولا بحثی رو که رهبری نظام میکنه که از چهارچوب نظام خارج شدن، یعنی اینکه دیگه باب مذاکره و برگردوندن اونها در صحنه سیاست ایران در حقیقت بسته شده. به نظر من میرسه که تنها راهی که باقی مونده این هستش که اگر جنبش سبز بتونه دوباره یک نمود برجسته ای داشته باشه، شاید این نوع راهنمایی هایی که آقای خاتمی و بعضی دیگر از رهبران اصلاح طلب به مطرح میکنن بتونه بازگشایی بکنه فضای جدیدی رو که رهبری وارد مذاکره بشه و محلی برای حضور اصلاح طلبان در سیاست بذاره. در حال حاضر به نظر من با فروکش کردن جنبش حداقل در سطح ظاهری در خیابان‌ها و در مجامع و حضور کمرنگ اون به نظر نمیاد که رهبری حاضر به مذاکره باشه.
رضا فانی یزدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران با علیرضا کرمانی از رادیو فردا گفتگو می‌کرد. یک مقام ارشد حزب جمهوری خواه آمریکا ضمن حمله لفظی به دولت باراک اوباما اظهار داشته است سیاست تعامل آمریکا با ایران نه تنها نتیجه‌ای به ارمغان نیاورده، بلکه فقط رژیم ایران را تقویت کرده است. نادر وکیلی همکارمان در واشنگتن گزارش می‌دهد.
اریک کنتر، شخصیت شماره 2 مجلس نمایندگان آمریکا، روز سه‌شنبه ضمن انتقاد شدیدی از سیاست خارجی باراک اوباما گفت اقدامات رئیس جمهوری آمریکا در زمینه پیگیری سیاست تعامل با ایران و انعقاد قرارداد با روسیه به منظور کاهش تسلیحات اتمی سیاست‌های نادرستی بودند. نماینده ایالت ویرجینیا در اشاره به سیاست پرزیدنت اوباما در مورد ایران گفت سیاست تعامل آمریکا با ایران به جز اینکه رژیم تهران را قدرتمند کرده چه سودی برای ما به ارمغان آورده است. آقای کنتر گفت بی‌دلیل نیست که تهران هنوز با به اصطلاح گشادرویی به صدور تروریسم و سرکوب مردمش ادامه می‌دهد بدون اینکه با مجازاتی روبرو شود. اریک کنتر افزود از همین روز که حزب جمهوری خواه به هنگام انتخابات میان دوره‌ای نوامبر آینده باید پیروز شود. به یفسود شهروندان آمریکایی باید در این موقع حساس از حزب جمهوری خواه پشتیبانی کنند تا آمریکا اعتبار خود را به دست آورده و از موضع قدرت به استقرار صلح جهانی نائل شود. این قانونگذار مجلس نمایندگان که تنها نماینده کلینی از حزب جمهوری خواه است در بخش دیگری از سخنان خود گفت کنگره‌ای که در دست جمهوری خواهان بیفتد قرارداد موسوم به استارت 2 را که در ماه آوریل توسط باراک اوباما با روسیه امضا شد ساقط خواهد کرد. اریک کنتر همچنین از سیاست پرزیدنت اوباما دور بر تغییر چهره آمریکا در جهان اسلام، چهره‌ای که در زمان ریاست جمهوری جورج بوش به علت دو جنگ افغانستان و عراق لکه‌دار شده بود، شدیداً انتقاد کرد. نماینده مجلس نمایندگان سپس در اشاره به تنش‌های اخیر میان آمریکا و اسرائیل که بر سر فعالیت‌های خانه‌سازی تل‌آویو در بیت المقدس شرقی ایجاد شده، گفت واشنگتن نباید با اسرائیل وارد چنین نزاعی شود.
مجله بامدادی را از رادیو فردا می شنوید.
صدها تن از روزنامه‌نگاران، فعالان اجتماعی، دانشجویی و حقوق بشر ایران همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی هستند. فهیمه خضر حیدری از رادیو فردا نگاهی دارد به آخرین وضعیت پرونده‌های زندانیان سیاسی.
اگرچه در چند روز گذشته تعدادی از زندانیان سیاسی در ایران آزاد شدند، اما همزمان روند دستگیری ها هم ادامه دارد. بازداشت گروه های مختلف فعالان مدنی و سیاسی در ایران در حالی ادامه دارد که برخی از بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران همچنان بلا تکلیف در زندان به سر میبرند. عمادالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر، یکی از این زندانیان است که بیش از 100 روز است در زندان اوین به سر میبرد. به گفته خانواده باقی، پس از 4 ماه و 15 روز که از دستگیری او می‌گذرد، هنوز هیچ تغییری در وضعیت پرونده‌اش ایجاد نشده و باقی پس از تحمل 50 روز انفرادی در اتاقی که تنها امکاناتش یک پتو و یک جلد قرآن است، زندانی است. اکبر کرمی، پزشک و فعال حقوق بشر، دیگر زندانی است که پس از 160 روز همچنان بلا تکلیف است. همسر این فعال حقوق بشر به رادیو فردا می‌گوید:
برای ملاقاتی که من با ایشون داشتم تقریباً 10 روز پیش بود، به خاطر اینکه تا هفته پیش ممنوع ملاقات بودم. یک هفته که ما ملاقاتشون آزاد شده. ایشونو دو مرحله برای بازپرسی آوردن، ولی کرد دویه مرسوم این بوده که وقتی که برای بازپرسی می آوردن میتونستن با وسیقه آزادشون بکنن، ولی ایشونو قبول نکردن که ما وسیقه بذاریم. و دوباره دیروز که به معاون دادستان مراجعه کردم، گفتن که قرار مجرمیتی صادر شده، رفته هیئت نظارت تا بعد از اون تعیین شده بشه و برای دادگاه ارسال بشه.
خانم کرمی با اشاره به اینکه همسرش در قم زندانی است، درباره محل نگهداری او نیز اظهار نگرانی میکند.
قم زندان سیاسی نداره و توی بند عمومی هست که خب سابقه دارایی هستن که با سابقه های بالا هم بندیشون هستن.
در حالی که مادر سالخورده اکبر کرمی با انتشار نامه سرگشاده خواستار آزادی فرزند خود شده است، همسر او اما امید چندانی به آزادی زود هنگام کرمی ندارد.
هر هفته به ما یه وعده دادن، 3 روز دیگه، 1 هفته دیگه، 2 ماه دیگه، 1 ماه دیگه، ولی تا حالا که هر چی که وعده که به ما داده بودن دروغ از آب در اومده و یه جورایی واقعا هم ما هم خودشون بلا تکلیف موندن.
در این میان اما آزادی نوید خانجانی از مؤسسان جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی در روز 12 اردیبهشت ماه بار دیگر نگاه‌ها را به سوی دیگر اعضای این جمعیت که همچنان در زندان به سر می‌برند جلب کرده است. سپهر عاطفی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در این باره میگوید.
آقای نوید خانجانی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر و یکی از مؤسسان جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی 12 اردیبهشت ماه پس از حدود 62 روز بازداشت با تودیه وثیقه 50 میلیونی از زندان آزاد شدنشون تمام مدت بازداشت رو در بند دوالف سپاه بودن. 24 روز از 62 روز را در زندان انفرادی بودن. آقای کوهیار گودرزی هم از دیگر اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر به همراه خانم شیوان نظرآهادی دو عضو باقی مونده کمیته در زندان هستند که آقای گودرزی بیش از حدود 130 روزه که در بازداشت هستند. خانم شیوان نظرآهادی از اتمام بازجویی‌هاشون خبر دادن، ولی همچنان براشون وثیقه تعیین نشده.
محمد اولیایی فر وکیل دادگستری نیز از دیگر افرادی است که در روزهای اخیر بازداشت شده است. وکیل او نسرین ستوده درباره وضعیت پرونده موکل خود به رادیو فردا میگوید.
موکلم و همکار محترم جناب آقای اولیایی فر برای دومین بار به طور غیر قانونی بازداشت شدند. دفعه قبل 2 هفته قبل از عید باز هم به طور غیر قانونی و در حالی که به ایشون دستبند و پابند زده شده بود به زندان اوین برده شدند.
پرونده همچنان بلا تکلیف دیگر پرونده محمد داوری عضو کانون معلمان است. ژینوس شریف رازی یکی از وکلای این پرونده در گفتگو با رادیو فردا درباره وضعیت موکل خود که دومین دادگاه او هم برگزار شده است توضیح می‌دهد.
پرونده ایشون هنوز رأی قطعی راجبه صادر نشده، حتی رأی بعدی هم هنوز صادر نشده و متاسفانه یکی از موارد اطاله دادرسی محسوب میشه پرونده ایشون و در تمام این مدت هم بازجویی‌های ایشون تموم شده، اما هنوز بلا تکلیف در بند 209 هستن و حتی به بند عمومی هم ارجاع نشدن.
بنابر گزارش‌ها زندانیان آزاد شده همچنان تحت فشار و کنترل هستند. نوید خانجانی یکی از آنهاست. سپهر عاطفی از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر در این باره میگوید.
شنیدیم که برای آزادیشون ایشون را از محل جلوی در زندان اوین دورتر بردن و خواستن که جلوی زندان اوین حالت تجمع شکل نگیره و قطعا فشار هست بر روی کسانی که تازه آزاد میشن از همون 50 میلیون وثیقه بگیره تا فشارهای نیروهای امنیتی که همچنان ایشون حتما تحت کنترل خواهند داشت.
این روزها همچنین همراه بوده با آزادی مرجان سفری فعال حقوق بشر، احسان مهرابی روزنامه نگار و البته بازداشت مازیار خسروی سردبیر سایت هم میهن نیوز، مریم عباسی نژاد دبیر سابق انجمن اسلامی دانشگاه تهران و محکومیت علی وفقی مسئول کمیته دانشجویان ستاد موسوی به 6 سال حبس و همچنین احضار مهدی تاجیک روزنامه نگار به دادگاه انقلاب.
صدها تن از روزنامه نگاران، فعالان اجتماعی، دانشجویی و حقوق بشر ایران همچنان در زندان‌های جمهوری اسلامی، شماری نیز در سلول‌های انفرادی. فهیمه خضر حیدری نگاهی داشت به آخرین وضعیت پرونده‌های زندانیان سیاسی. شماره پیامگیر رادیو فردا 20402-21-12-41-13 تکرار میکنم 20402-21-12-41-13. صدای ما را از مجله بامدادی رادیو فردا میشنوید. پس از ادعای کشف شبکه جاسوسی جمهوری اسلامی در کویت، گزارش شد در کابل پایتخت افغانستان تظاهراتی اعتراض‌آمیز علیه جمهوری اسلامی انجام شده است. پیش از آن در بحرین اعلام شده بود که شبکه‌ای پولشویی مرتبط با جمهوری اسلامی کشف شده و اعضای آن از جمله یک وزیر بازداشت شدند. رضا الفت.
تنش در روابط دولت احمدی نژاد با همسایگان ایران. پس از اعلام کشف شبکه جاسوسی مرتبط با سپاه پاسداران در کویت، در کابل نیز تظاهراتی علیه ایران برگزار شده است. ماه گذشته نیز در بحرین اعضای یک شبکه پولشویی به اتهام ارتباط با سپاه پاسداران ایران بازداشت شدند. بهمن آقای دیبا، کارشناس مسائل بین‌الملل، معتقد است هدف جمهوری اسلامی از این گونه اقدامات رصد کردن پایگاه‌ها و نیروهای آمریکا در این کشورهاست و نه اقدامی خاص علیه خود این کشورهای عرب.
فعالیت‌های این گونه شبکه‌ها فقط متوجه خود این کشورها نیست، عمدتاً از خاطر نگرانی که ایران از حضور نیروهای آمریکایی در منطقه داره. این شبکه‌ها عمدتاً فعالیتشون متمرکز هست که پایگاه‌های آمریکا رو زیر نظر بگیرن و تحرکات اونها رو بتونن گزارش تهیه بکنن راجع به فعالیت‌های آمریکا در این کشورها. بدون شک در کشورهایی که این حضور قوی هست مثل قطر، بحرین و کویت، این براشون یک اعلام خطری هست و مواضع قوی تری رو برای بررسی فعالیت‌های اطلاعاتی ایران در اونها اتخاذ خواهند کرد.
اما چرا سران همسایگان ایران سکوت کردند و ترجیح میدن نسبت به دولت و حکومت ایران موضع گیری خاصی نکنند؟ ایلیا جزائری، کارشناس مسائل جهان عرب در بیروت، معتقد است حکام این کشورها نگرانند در صورت اوجگیری کشمکش ها با ایران امنیت داخلی آنها به خطر بیفتد.
در کویت حرکت های شیعه خیلی قوی وجود داره. حزب الله کویت به شدت فعال هست و به شدت از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشه و سران این مجموعه عمدتا تحصیل کرده قم هستند و خیلی مؤثر هستند در این مسئله و فشار بر دولت برای بزرگ نکردن این جریان. در بحرین هم شیعیان اکثریت هستند و شیعیان بحرینی هم از طرف جمهوری اسلامی حمایت میشن. خیلی عیان کردن این قضیه باعث میشه که از نظر داخلی به یک بحران بخورن، اعتراض‌های شیعیان بالا بگیره و این کشورها خیلی ترس دارن فشار زیاد باعث این تنش بشن و باعث وارد شدن حرکت‌های شیعی وابسته به جمهوری اسلامی در خیابون‌ها و باعث عکس‌العمل‌های خشونت‌آمیز بشن.
با این وجود در سطح مردمی و غیر دولتی در کویت برخی نمایندگان مجلس خواستار اخراج سفیر ایران از این کشور شدند. در کابل نیز تظاهراتی علیه ایران برگزار شده و پیش از این در بحرین نیز مطبوعات این کشور به طور گسترده‌ای به نوشتن مقالاتی علیه ایران پرداخته بودند. اما چرا در حالی که دولت‌ها موضع خاصی نگرفتند، مطبوعات این کشورها نسبت به روابط با ایران و آنچه که آن را دخالت ایران در امور داخلی خود می‌خوانند حساس هستند و واکنش نشان می‌دهند؟ ایلیا جزائری، کارشناس مسائل جهان عرب در بیروت.
مطبوعات عربی عمدتا تابع سیاست‌های عربستان سعودی هستند و در اون خط حرکت می‌کنند و اینکه در ازای اتفاقاتی که میفته، چالش‌هایی که با جمهوری اسلامی پیش میاد، خیلی رسانه‌ای می‌کنن، کارو سر صدا می‌کنن به خاطر منتسب بودن به اون جریان هست. جریانی که از عربستان سعودی نشأت می‌گیره که به شدت با سیاست‌های جمهوری اسلامی مشکل داره.
سوال دیگر این است که چون این تنش‌هایی تا چه حد می‌تواند بر روابط ایران و همسایگانش تأثیرگذار باشد؟ بهمن آقایی دیبا معتقد است در کوتاه مدت ممکن است روابط متأثر شود، اما در دراز مدت نه.
بدون شک در کوتاه مدت اثراتی خواهد داشت، ولی در دراز مدت اینا جزو مسائلی است که افرادی که کارهای اطلاعاتی میکنند، چه در پوشش مأمورین دیپلماتیک و چه غیر از اون، در کشورهای مختلف همیشه فعال هستند و جزو بخشی از حیات سیاسی و دیپلماتیک کشورها و روابط اونها.
به هر حال تکرار تحولات تنش‌آمیز در روابط ایران با افغانستان، بحرین، کویت و امارات وضعیتی متشنج را در روابط دولت محمود احمدی نژاد با همسایگان ایران طی هفته‌های اخیر به نمایش گذاشته است. جمهوری اسلامی اگرچه در گذشته با برخی از همسایگان خود دارای تنش‌های مقطعی بوده است، اما این که به طور همزمان با چند همسایه خود دارای تنش باشد، وضعیتی جدید و کم سابقه به نظر می‌رسد.
از ساعت 5 بامداد تا ساعت 4 بعد از ظهر صدای رادیو فردا را می توانید روی طول موج‌های کوتاه ردیف 13 متر برابر با 21715 کیلوهرتز، ردیف 16 متر برابر با 17695، 17845 و 17880 کیلوهرتز بشنوید. صدای رادیو فردا همچنین روی موج کوتاه ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز، ردیف 22 متر برابر با 13810، 13580 و 13860 کیلوهرتز پخش می شود. موج کوتاه ردیف 25 متر برابر با 11635 کیلوهرتز و موج کوتاه ردیف 41 متر برابر با 7220، 7295، 7280 و 7435 کیلوهرتز نیز در اختیار شماست. موج کوتاه 49 متر برابر با 5885 و 5860 کیلوهرتز نیز صدای رادیو فردا را پخش می کند. موج متوسط 1575 کیلوهرتز در تمام مدت 24 ساعت شبانه روز صدای رادیو فردا را به گوش شما شنوندگان گرامی می رساند. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید.
همچنان همراه شما ایم. از مجله بامدادی. جام جهانی نزدیک است، جای تیم ملی خالی است. با این همه سکاندار تیم ملی به جام جهانی می رود. حبیب روشنزاده، کارشناس جهان ورزش و تازه های ورزشی.
دنیای ورزش. در حالی که تیم ملی فوتبال ایران با شکست در مسابقات مقدماتی جام جهانی 2010 از راهیابی به آفریقای جنوبی باز ماند، ولی سرمربی تیم ملی به جام جهانی خواهد رفت. کمیته فنی فدراسیون فوتبال ایران با سفر افشین قطبی به آفریقای جنوبی محل برگزاری جام جهانی موافقت کرده تا به گفته سخنگوی این فدراسیون وی بازی‌های کره شمالی را در جام جهانی آنالیز کند. کره شمالی در جام ملت‌های آسیا که 8 ماه دیگر در قطر برگزار می‌شود با ایران همگروه است. زمانی که افشین قطبی به عنوان سرمربی تیم ملی فوتبال ایران انتخاب شد، اعلام کرده بود فوتبال کره‌ای‌ها را خوب می‌شناسد. هفته 36 فوتبال قهرمانی باشگاه‌های اسپانیا دیشب با 4 مسابقه آغاز شد، ولی نگاه‌ها بیشتر به بازی بارسلون بود با تیم تنریف که طی آن 5 گل از دروازه‌ها گذشت. بارسلون در خانه 4-1 تنریف را شکست داد. 2 گل از 4 گل بارسلون توسط لیونل مسی، بازیکن آرژانتینی این تیم، به ثمر رسید. گل دوم مسی در ثانیه‌های آخر بازی به دنبال پاس زیبای دانی آلوز زده شد. با این پیروزی 4-1 بارسلون در فاصله 2 هفته به پایان لالیگا با 93 امتیاز صدرنشین جدول است. رئال مادرید با اختلاف 4 امتیاز و 1 بازی کمتر در مکان دوم ایستاده. رئال مادرید امشب در زمین مایورکا خواهد بود. بسکتبال قهرمانی آمریکا در 2 منطقه غرب و شرق به مرحله نیمه نهایی رسید. در این مرحله در منطقه غرب فنیکس آریزونا در نخستین مسابقه با 1 پیروزی از سان آنتونیو جلو افتاده و لیکرز لس آنجلس هم در بازی اول یوتا را پشت سر گذاشته. در منطقه شرق باستون و کلیولند 1-1 مساوی اند. باستون در دومین بازی 104-86 کلیولند را شکست داد. 24 points for himself. The Celtics held on though. Allen leading the way with 22 points. Boston evens the series. امروز چهارشنبه هم 1 مسابقه از منطقه غرب در برنامه بسکتبال قهرمانی آمریکاست. فنیکس در مقابل سان آنتونیو. و در مسابقات تنیس حرفه‌ای 2 میلیون دلاری بانوان در پایتخت ایتالیا، خواهران ویلیامز از آمریکا به دور سوم رسیدند. سرنا ویلیامز بخت شماره 1 بر باچینسکی از سوئیس پیروز شد و ونوس ویلیامز بخت شماره 4 نیز بازیکن دیگر سوئیسی پاتی شنایدر را شکست داد و به دور سوم رفت. در مسابقات تنیس روم، ارغوان رضایی دوشیزه تنیسباز ایرانی تبار فرانسوی 2-1 از ویک مایر بلژیکی شکست خورد و حذف شد.
تازه ترین خبرهای ورزشی را از حبیب روشنزاده کارشناس جهان ورزش میشنیدیم. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه و به طور زنده با تازه ترین خبرها و گزارش ها نزد شما خواهند بود. مجله صبحگاهی رادیو فردا ساعت 8 صبح ایران.
با جهان امروز رادیو فردا.
رادیو تو دنیا فراوونه، اما تنها ایرانه که فردا داره. رادیو فردا.
حالا که خسته و تنها حالا که اون دیگه رفته تو سراشیبی مرگم پایزم قصه برگم روی شاه موندم انگار دیگه حسی تو دلم دیگه باورم شده که هیچ کجایی جای منی ای قلب آرومم ای قلب آرومم دیدی آیا چطور تنهات گذاشتم شده خسته ای دل داغونم دیدی آیا این دل من جون سفاه اجمال حالا که خسته و تنها حالا که اون دیگه رفته تو سراشیبی مرگم بایا پایزم قصه برگم شاه موندم انگار دیگه حسی تو دلم نیست دیگه باورم شده که آیا هیچ کجایی جای من
تازه ها از رادیو فردا.
کریستوفر نولان یکی از سرشناس‌ترین فیلمسازان هالیوود به زودی جدیدترین فیلم خود را راهی سینماهای جهان می‌کند. این کارگردان 40 ساله به تازگی ساخت فیلم تازه خود را با نام آغاز و با صرف بیش از 60 میلیون دلار به پایان رسانده است. کریستوفر نولان که فیلم‌های مطرح و پرفروشی چون بازگشت بتمن و شوالیه تاریکی را در کارنامه خود دارد، کار ساخت اثر جدیدش را سال گذشته در ژاپن آغاز کرد. کار جدید او یک فیلم اکشن علمی تخیلی است که بازیگران مشهوری چون لئوناردو دیکاپریو، مایکل کین و کیلین مورفی در آن به ایفای نقش پرداختند. این فیلم از 16 ژوئیه امسال به صورت بین‌المللی اکران می‌شود.
و این بود تازه ها از رادیو فردا.
Thank you.
باشد دل عاشق همه گلزار باشد وگر بیکار گردد چرخ گردون جهان عاشقان بر کار باشد همه غمگین شود تیفو خرم و ایار باشد همه غمگین شوند و جان عاشق لطیفو
من تا حالا مجموعه جدید ترانه های برتر رادیو فردا رو که از اول اردیبهشت ماه پخش میشن شنیدیم. کلی هم ایمیل و اسمس و تلفن داشتیم که نشون میده این آهنگا واقعا آهنگای برتر این ماه بودن. حالا اگه بخوایم آهنگایی رو که شما انتخاب کردید بر اساس تعداد امتیازها از آخر به اول بشماریم، باید بگیم که فعلا یعنی تا این لحظه وضعیت اینجوریه. رتبه دهم آخه تو با صدای سعید عرب. رتبه نهم هیپنوتیزم با صدای زانیار. رتبه هشتم رقص رویا با صدای آراد. رتبه هفتم وقت پرواز از گروه 25 بند. رتبه ششم، تنهایی از مهدی مقدم.
بلند بلند میخونم اش میرزم یواشی.
رتبه پنجم، فریاد فریاد با صدای امید.
آهای فریاد فریاد عزیزم داره میاد با اون عشق خود.
رتبه چهارم، آرش دستا بالا.
دستا بالا دستا بالا.
رتبه سوم، گوگوش با ترانه بارون.
همین گوشه دنیا.
رتبه دوم، دوباره با صدای کامیار.
من با تو دیوونه میشم.
و بالاخره رتبه اول ترانه های برتر اردیبهشت ماه تا این لحظه، ترانه ای از داریوش، دنیای این روزای من.
دنیای این روزای من درگیر تنهایی.
با این حساب اگر ترانه مورد علاقتون هنوز اون پایینای جدوله، تا آخر اردیبهشت ماه وقت دارین تا با فرستادن یه اسمس، یه ایمیل یا حتی با یه پیام تلفنی به اون ترانه امتیاز بدین و بیارینش بالای جدول. ما هم اینجا منتظریم. یادتون باشه فقط تا آخر اردیبهشت ماه فرصت دارین.
I left the house, left the room with a fox stay on my back. A mass of flies in a magic pack. And I followed the sound of music, not up a hill, but down to an old wharf shack. Inside I heard the trumpets call, a salute to the champions on the wall. And in the jazz of squalls, and in passion brawls, she danced. Oh, and the night she looked so fine to me. Oh, I am a man on an odyssey. And so tell me to the mass, I must believe. To look, I said, oh, I'm nitty-nitty out of stitch that shook. I'm singing, oh, patch, don't wing, little black book. Welcome, fishies, to my hook. So when the tiny chefs, they wave their giant knives. In the dark of my eyes, they flicked out of mine. Still, I kept the signs of my desire. The lights down, but you shot like mythology. I must admit, you felt so alive. Oh, did it out of sight to look a sin. Oh, did it out of sight to choke a sin. And all that story, little black book. Welcome fishies to my home.
To the gods of the festival, and there we were in the depths of the wild below. A face so close I could taste the distant show. She whispered, wait for the trumpet's call. It's not exactly love, it's to adore. Oh, wow, diddy diddy, out of sight to look. Singing, wow, diddy diddy, out of sips they shook. Singing, half-patched tongue ring, little black book girl. Welcome fish, he's a to my hook.
رادیو فردا، به دوستان خود بگویید.
سرده نایه نوشته نداره، بغض کلم کاری میکنه که چشم هبه باره. گفتی نمیتونم بی
تو سر خواستم پس چی شد که رفتی و من تنها موندم با درد و باسم دیگه روزام هست شبام دلگیرتره دیگه به تو فکر نمی کنم چون که عمرم داره مفت میگذره گفتی مال منی نه یه لحظه هم نمی خوام دفعه چشت باز من پس چرا نمی باره بگو یادت که اون روز به هم گل روز دادی تو که من فروختی چرا تو گلو بغز داری میدونم توی دلت کسی هست از ما بهتر چرا دست دست میکنی خب از ما بگذر برو که دیگه رسیده وقت رفتن عادت باید کنی بی من واسه سخت حتما
تو بودی بازی گر منم بازی چه نقاب تو مردار که دنگوهی چه بابارم نمیشد ازم دل بکنی یا خیلی گفتی که تو عشق منی گیرم و میمیرم و تنگم خستم و باریدم دیگه تو رو نمیخوام دست شکستم
میکنم
ازم
گم برونی و تنها بازم من دفتر شعر پره که از دست افتزار تو گله داره به صبح جمع از اخت رون افترت و کینه که یادگاری گذاشتی واسم توی سین یادت گفتی زنگ ازم برو بمیر حالا کی به پاک نشسته برو بمیر منو خیلی ساده فروختی به کی به چی چیزی نگو لعنتی ده بگی بشین مگه تو همونی نیستی که میگفتی نمیشه هیچ وقت از چشم بیفتی ولی رفتی سمت عشق غریبه یه روز بارش میده توی چشم حقیره دیگه حرفی بزن برام از سکوت دردمتی به خاطر تو رو همه سکوت کرده من لعنتی بهت دادم دل تو دستی اما رفتی به غریبه دل تو بستی
دل تو بستی به غریبه غرفا با نگاهت همش فریبه بس کن و برو دیگه نمیخوامت گریه نکن دلم نمیشه رابه دل تو من تنها بذاری برو توی خاطراتم دیگه جا نداری رفتی به درک با اینم میسازم بودی بازی گرم منم بازی چه نمان به پاکر با کنون و هیچه با برم نمیشه بزن دل بکنی یکی بگفتی که تو عشق منی بگیرم و میبینم و
تازه های جهان دانش
قرار است سازمان تحقیقات فضایی اروپا ESA 4 سال دیگر کاوشگر فضایی روزتا را برای نمونه برداری از شهاب خوریوموف گراسیمنکو به فضا پرتاب کند. موفقیت این پروژه اما وابسته به حفاظت کاوشگر روزتا در برابر خورده های شهاب خواهد بود که در محیط فعال شهاب از آن جدا می شوند و ممکن است به کاوشگر زمینی اصابت کنند. محققان انستیتوی ماکس پلانک در آلمان همکنون مشغول محاسبات لازم برای یافتن ایمنترین مدار پرواز کاوشگر هستند. دانشمندان به این منظور با کمک کامپیوتر مدلی سه‌بعدی از شهاب سنگ ساختند که بر اساس تصاویر تلسکوپ ها تهیه شده است. این روش 5 سال پیش در محاسبه بخش های فعال شهاب تمپل 1 با موفقیت کامل همراه بود.
شتیم پم مرا در بیاری که این دفعه با گریه ها سر و پشو هم بیاری قلب مرا شکستی و یه گوشه ای نشستی پشو مرا بندی نو ببند مرا سلطنه چی هستی آره مرا بندی نو ببند اینجا دیگه جای تو نیست تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره تو گوشم قصه نگو کنم برای تو این ازم من نمیاد تو بشم به پای تو کتم نمیره که دوباره خانه تو بشم مثل من تامه نزم به حال رامه تو بشم بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو نیست تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره تو گوشم قصه نگو گوشم از این حرف بپره آره بارو بندی رو ببند اینجا دیگه جای تو ترانه های من جایی واسه حرفای تو نیست نه واسه من گریه نکن به درد من نمیخوره تو گوشم قصه نگو
امیدوارم با برنامه‌های رادیو فردا روز خوبی رو آغاز کرده باشید. مجله بامدادی ساعت 8 رو فراموش نکنید.
چشمای بسته منو لبهای بسته منو این تن خسته منو میبینی 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 حالا که دیگه جسم منو حالا که دیگه روح منو حالا که دیگه قلب منو شکستی میبینی 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 حالا تو دیگه به من ناراضی حالا تو دیگه به من حق زدی حالا تو واسه رسیدن به کجا این همه به دل من ضربه زدی چشمای بسته منو لبهای بسته منو این تن خسته منو میبینی میبینی میبینی
آخه تو بگو
چرا با من چرا فقط من
آخه تو بگو
این همه آدم چرا درد ریختی تو دل من آخه من از تنهایی میترسم
میدونم که یه روز منو تنها میذاری میری و روی دل من پا میذاری
لبهای بسته منو این تن خسته
خسته من.